أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث درباره حروف مقطع بود. مراد فرمودید که بحث در دو مقام بود. مقام اول بحث تفسیری این حروف نورانی بود، مقام ثانی بحث روایی اینا. در مقام اول دو نظر بود، یکی اینکه اینا جزء راز و رمز بین خلق و خالق است و احدی به اینها دسترسی ندارد، به شواهدی هم بر این کار ذکر کردن. مطلب دوم در مقام اول این بود که اینها مانند آیات دیگر کاملا برای هدایت مردم نازل شدن، منتها یه مقداری بحث در بانها پیچیده تر از آیات دیگر است، چون همه آیات قرآن یکسان نیست، بعضی ها روشن هست بعضی روشنتر و بعضی ها نیاز به تدبر بیشتری دارن. مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در توحید، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله نقل کرد که ذات اقدس اله میدانست در آخر الزمان اقوام متعلق و جرفندیشی می آید، لذا سوره مبارکه توحید و اوائل سوره حدید اون شش آیه اول سوره حدید تا والله و علیه و ذات صدور را نازل کرده. خب خیلی از پیشین مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال میکند که عین کان ربنا. خب اگر یک کسی که تفکر اشعری دارد یه همچی سؤالی را مطرح بکند بعید نیست، اما زراری که عمری رو در خدمت اهل بیت علیهم السلام گذرونده است یه همچه سؤالی بکند مستبعده. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی که کان متکئن بعد از شنیدن این سؤال پس توا جالست و قال اهل تو یا زراره، مستقیم نشست و اون زراری حرف محال زدی این کان رب بنا یعنی چی؟ اهلته یعنی جئت به امر المها، قلتت و تکلمت به امر المها. اون چی که الان برای خیلی ها بدیهی و ضروری و روشن است در هزار و اندی سال قبل جز مسائل نظری و پیچیده بود. این طور نیست که همه مسائل در هم زمان اینجور باشد. لذا بینید در تبرئه ابن جنید و امثال ابن جنید تو رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده است که شما قطع و نقدی نسبت به این بزرگان نداشته باشید. اگر ایشون در باره برخی از عقاید شیعه سخنی دارد که فعلا بیان الغی است، شما باید او رو در همون 1200 سال قبل یا 1000 سال قبل یا 1100 سال قبل در نظر بگیرید که اون روز جزء مسائل نظری بود یا ضروری. اگر این مطلب اون وقت جزء مسائل ضروری بود و این شخص منکر شد شما نقد کنید، اما اگر اون وقت جزء مسائل نظری و پیچیده و عمیق بود و احد طرفین رو انتخاب کرده بعد از گذشته 1000 اندی سال شده ضروری، که نمیشود گفت اون منکر یه مطلب ضروری شد. قرض آن است که درباره ابن جنیدی که ایشون نسبت به بعض از مسائل مشکلی دارد این چنین در رجال مامغانی و امثال مامغانی آمده. اگر این سخن هم ناتمام باشد، اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب توحید از زراره نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مرسد عین کان ربنا و حضرت فستوا جالسن که به حالت عصبانی در آمد فبود اهل یا زراره، معلوم شود که خیلی از مسائل ضروری و روشن امروز جز مسائل پیچیده 1000 سال قبل بود. در جریان حروف مقطع به شرح زد. ما در سوره مبارکه بقره بحثی هم در باره این حروف نکردیم، در سوره مبارکه آل عمران بحثی هم در باره این حروف نکردیم، اما ببینید عطش همچنان زیاد است. مثلا هیچ بحثی به این اندازه مثلا آیون تراش کوشش نکردید، نه نامه نوشتید، نه طرحی کردید، نه زحمتی کشیدید به این اندازه. این معلوم شده که همه ما میخوام بفهمیم که چیه، یا لاقل بفهمیم که فهمیدنی نیست. انسان یه وقت است که به کسی گفت این مطلب را نمیفهمند، گفتن این حد مارتون نیست که بگه من نمیفهمم. این رو ابن سینا بعد از ساریان متمادی گفت نموت و لیس لنا حاصل و سوا علمنا انه ما علم. تو حق نداره بگی من نمیفهمم، چون یکی کسی میگه من نمیفهمم این یک کماریست، یعنی من حق اظهار نظر دارم و مدت ها بحث کردم ولی به نتیجه نرسیدم. خب این یک کمال است، هر کس که حق نداره بگه من نمیفهمم که این نمیفهمم عادی مال دیگرانه، اما اون که میگوید من در اینجا چیزی سر در نیاوردم، یعنی من حق ورود داشتم ولی پی نبردم، لذا به او اشکال کردم گفتن تو حق نداره بگه من نفهمیدم. این ابن سیناست که بله چون اهل نظر هست میتواند بگوید نموتو ولیس لنا حاصل و سوا علمنا انه ما علم، یا فخر رازی است که میتواند بگوید و غایت و سعی العالمین زلال یا نهایت و عقول رجال اقام. قرض آن است که وقتی انسان وارد نشده میگه من نمیدانم، این نقص است. یه وقت دست وارد میشود و میفهمد که این رمز است بین معصوم و بین خالق، خب یه کمال است. مطلب دیگران است که قرآنی که ما را به تدبر دعوت کرده است همه آیاتش مشمولین است، همونطور که لایمسوی در مطهرون همه آیاتش میگیره. در بحث روزای قبل ملاحظه فرمودید اگر کسی وضو ندارد حق ندارد این آیات مقطع را ببوسد مثل آیات دیگر. خب همه احکام آیات برای این بار دیگه، تدبر هم بار، منتها تدبر دو قسمه. وقتی انسان به خدمت قرآن میرود میبیند خود قرآن میگوید برخی از امور را میفهمی، برخی از امور را باید به اهل بیت مراجعه کنی، اونا را هم که میفهمی تا اونها تغییر تخصیص تهدید نکنن حجت نیست، همه اونها را میگوید. خب خود قرآن به روشنی به ما دستور میدهد پس رو اهل ذکر این کنتم را تعلمون، از یک سو فهمد کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته، یا افلای دبرون القرآن ام علا قلوبن اقفالها، از یه سو هم فهمد فسألو اهل الذکر، معلوم شد تدبر یا تسبیبیست یا مباشرتیست، یا خود انسان میفهمد یا میفهمد که به چی مراجعه کند. خب اگر به قرآن مراجعه کند مرجع مشخص میشود، قرآن فهمد مرجع تشخیص این امور اهل بیتن، برید روایات چه میگوید، اونگاه از کنار روایات انسان معارف فراوانی درک میکند. همونطور که سایر آیات متوقع نداریم به کنش پی ببریم ولی بالاخره دست از نزدیک یا از دور داشته باشیم که گرم بشود، اینجا هم میبینید مثلا میگن ساد نهران فی الجنه، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج از نهر ساد وضو گرفت و نماز خوند. خب یه چیزای آدم میفهمه، بعد دنبالش علینا الغاء الرسول و علیکم و تخریب دنبالش میرود، به اندازه خودش اجتهاد میکند. اگر از همون اول بگوید به ما مربوط نیست، اونگاه نوبت به مقام ثانی هم نمیرسد، فسأل اهل الذکر هم نخواهد داشت، ولی به کمک فسأل اهل الذکر خیلی از چیزها روشن میشود. اینا مشخص کردن که ساد نهری است در بهشت، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیل معراج از اون نهری که از ساق عرش میجوشد وضو گرفت و نماز خوند. خب آدم به عنوان اینکه حرف مقطر بفهمد خیلی از معارف گیرش میاد، معلوم میشه بهش الان موجود، یک بهش از یه طرفی به عرش مرتبط است، دو بهش آبش باعث عروج است، سه بهش جایی است که شبش روز است و روزش هم روز، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد بهش شد و نماز ظهر و عصر را در معراج خوند، چون که نماز مغربین را خوند، بانگی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، این شب رفت و شب برگشت برای نماز ظهر و عصر خوند، این کجاست که ظهرش با شب جمع می شود. ببینید آدم به دنبال یه روایت که می رود معارف فراوانی به اهل وفات شد. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق اختصاصی به فقه اصغر ندارد، فقه اکبر رو هم می گیرد. این بیان لطیف مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اصول کافی که فقه اون اکبرش مربوط به عقاید دین است، اصغرش مربوط به اعمال و وظایف جواره است. خب مطلب دیگر اون است که اگر ما اینها رو به عنوان اسم اعظم مثلا بدانیم، در همین سوره مبارکه اعراف معنای اسم، اسم الاسم، اسم و اسم الاسم، اسم عظیم و اعظم، همه این مسائل به خواست خدا اونجا مطرح می شود که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلهدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اونجا چون سیدنا استاد رسول الله علیه بحث مبسوطی درباره اسماء الله و توقیفی بودن اسماء و اسم عظیم و اسم اعظم و امثال ذالک بحث کردن، اونجا انشاءالله اشاره خواهد شد. این مناقصه ندارد که پیش اصحاب ائمه علیهم السلام یا پیش اوحدی از علمای الهی مقداری از اسم اعظم باشد، اونو به مقدار خودم بهره ببرد، مثل مرحوم ابن طاووس. اما اون چی که در نوبت‌های قبل برزتید این است که اسم اعظم لفظ نیست که کسی یک لفظ رو بگاه تیل عرض داشته باشه، برای اینکه ما یقین دارم بلاخره اسم اعظم تو قرآن کریم هست. همین حروف مقطع را انسان بخواند، همین قرآن را بخواند، بعد از جاش بخواد حرکت کنه به زحمت جبا میشه. خب بلاخره ممکن نیست قرآن اسم اعظم نداشته باشد. همین قرآن را ما بارها خوندیم، نشد از جامون به جای دیگه بریم. این مقام است. البته اگر پشت سلیمانی بود اونگاه نقشنگین از هر میگذارد، وگرنه چه خاصیت دهد نقشنگینی؟ اگر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقشنگینی؟ اگر انگشت سلیمانی بود البته نقشنگین از هر دارد. قصه است معروف بین عمرو بن معدی کرب و خلیفه دوم. عمرو بن معدی کرب که جز سرشوران نامی عرب بود شمشیری داشت به عنوان سمسامه. خلیفه دوم از زبان زدی اون شمشیر بهره ای بود. نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای من بفرست. عمرو بن معدی کرب این شمشیر معروف به سمسامه را برای خلیفه دوم عمر فرستاد. عمر آزمود، دید که این اون برندگی رو ندارد، حالا سنگ و چوب و اینها رو مثلا تکه تکه کند. نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که این سمسامه تو که اون شهرت را دارد اینقدر تیز و تون نیست. عمرو بن معدی کرب در پاسخ نامه دوم عمر نوشت بعثت الیک به سیف لا به سایه، من شمشیر فرستاده، اون بازو میخوام. من که بازو ندادم، میشه اون شمشیر به بازوی من باشد در اربر اربا میکنه. این اسمای اعظم بازو میخواد. اگر کسی مثل متابوس بود بعد این لفظ را بگوید. خب همین سوره مبارکه هم مگر کم روایت وارد شده است که این شفاست. گو اگر بیماری در آستانه مرگ باشد شما این هم را بخوانید به شفا پیدا کند، تعجب نکنید. این روایات معتبر ماست. خب خیلی از ما هم میخونیم میریم نتیجه نمیگیریم. اسم یعنی سمه، نشانه، اینا همین است دیگه. غرض این است که نشانه بودن فرق میکنن، علامت بودن فرق میکنن. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که اون چیزی که ما الان یعنی بشر عادی تلفظ میکنند اینا اسماء و اسماء الاسماء. این الفاظ سمه و نشانه اون مفاهیم ذهنی است. یک، اون مفاهیم ذهنی نشانه اعیان تکوینی است. دو، اون اعیان تکوینی نشانه ذات اقدس اله است. سه، اونا اسماء الله هست. معنای توقیفی بودن اسماء اینه که هر کدام از اینا در جای خاص خود قرار دارن، اونا اسم حقیقی هست. اینه که تو دعای سماعت یا دعای ندوه مانند اون خدا را قسم میدیم، میگیم به حق اون اسمی که با اون اسم سلسله جبال رفیع شد و عرض خفیز شد به اون اسم فرا قسم. خب اون مقام است دیگه. خدا که با لفظ عبری یا عربی کوه را بلند نکرد و زمین را پست نکرد. که تو بیانات نورانی از دعوی سلام الله در نهج البلاغه است انما قوله فعلو لا به نداء یسمع ولا صوت یغرى. حرف خدا رو قلب و غم نیست، آهنگ نیست که انسان با ضبط و صوت بتونه ضبط بکنه. فرمود انما قوله فعلو لا به صوت یغرى ولا به نداء یسمع. حرف که نمیزند خدا که کار میکنه. کار خدا حرف خداست، حرف خدا کار خداست، حرف صاحبان اسم اعظم هم کار اونهاست. انما قوله سبحانه و تعالی فعلو، یعنی اینی که خدا فرمود انما قوله اذا اراد شیئا ان یقوله کن فیکون، این چی نیست یک لفظی بگویه. اونجا که لفظ نیست، آهنگ نیست، موج نیست، خوش نیست، این چی نیست. اراده خداست و تحقق مراد. این در نشأه لفظ میشنود، لفظ ایجاد میکند، مثل خود قرآن هم کلمات خداست، در این نشأه طبیعت لفظ ایجاد میکند. وقتی به اینجا آمده است در سطح گوش میرسد، به عالم طبیعت به انسانی میرسد، میشود عبری و عربی. و یعنی ما فوق العرش که دیگه اونجا هوا نیست، لفظ نیست، اعتبار نیست، عبری و عربی بودن هم به اعتباری است. چه کلماتی که پیش ماها مستعمل است، پیش دیگران مهمل و بالعکس. اینا قرارداد است. الان این لفظی که ما به او فخر میکنیم، میگیم به نام کلمه عین به دارای 70 معناست و بعضی ها هم آثار ادبی به خود بیادگار گذاشتن، قصیده قراء گفتن 70 بیت است، در کنار پایان هر بیتی کلمه عین است و برای هر کلمه معناست. یه قدم که جلوتر بروید به چین و غیر چین میرسید، میبینید همه اینا مهمله. اینا قرارداد است دیگه، این چیزی نیست که عین اصلا مهمل است، چرا صد به 70 معنا داشتن. اینها امور اعتباری و قراردادی است. بنابراین وقتی به عالم طبیعت میرسد، ذات اقدس الهی لفظ ایجاد میکند. این کلمات کلماتی است که خدا آفرید، به مالا ربیفی است، اما تو عالم طبیعت اون جایی که فراطبیعی است میخواد کار انجام بدهد. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن یکون کن یکون، یا انما امرونا که در سوره نحل است، یا انما امره که در سوره یاسین است، کن فیکون است. این را وجود بارکه است دمی سلام الله در نهج دارد که انما قوله فعله، نه صوت است نه ندا است نه قرعه آهنگدار است. خب بله، اون یقولو یعنی افعلو، انما قوله سبحانه و تعالی فعله، لا به صوت یقرأ ولا به ندا یسمع، کلمه خدا فعل خداست. اینی که دارد که لو انما فی الارض شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر لنفدت کلمات، لنفدت بعد قبلا تنفد کلمات ربی، یعنی افعال خدا. و این اقوال خدا همین است دیگه، لفظایی که از خدا به ما رسیده همین است که در قرآن است و صحف دیگر. اونی که تمام شدنی نیست کلمات خداست، فعل خداست. چون که به عیسی مسیح فرمود کلمت الله است، در باره یحیی فرمود کلمت الله است، ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه عیسی مسیح ابن مریم، عیسی کلمت الله است. ائمه علیهم السلام بودن نحن کلمات تاما، کلمات تامات الهی ما این. خب اگر عیسی کلمت الله است، یحیی کلمت الله است، اگر همه نویسنده ها بخواهند بنگارن کلمات الهی تمام نمی شود، لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، کلمات خدا همون افعال خدا فیوزات خدا است. این حاکم بر همه الفاظ است که فرمود انما قوله فعله. خب بنابراین در حقیقت اسم اعظم مقام است. البته اگر کسی صاحب اون مقام شد، در این نشأه بخواهد حرفی بزند باید با اون حروف حرف بزند. حالا درسته، اگر عمرو بن مهدی کرب بازو داد، این سمسامه اثر می‌گذارد. اگر سلیمان بود، اون انگشت داداشت انگشترش اثر می‌گذارد. یعنی بعد از اون مقام اثر دارد. اولا خود مقاماتش 72 درجه به مانند آن است. اگر کسی به اون مقام رسید، اونگاه این الفاظ رو بگوید اثر دارد. اگر کسی مستجاب الدعوه بود، سوره مبارکه حمد را بخواند یقینا اثر دارد. دیگران اگر بخوانند بی اثر نیست، به اندازه خودشون اثر دارد. هر کسی به اندازه ایمانش اثر دارد دیگه. اگر لهم درجاتون، استجابت دعا هم درجات است، اسامی الهی هم درجات است، شفا بخشودن سوره مبارکه حمد هم درجات دارد. این ما را ناامید نمی کند، ولی توقع ما را کم می کند که ما نباید توقع داشته باشیم که حالا سوره مبارکه حمد را بخوانیم فوراً بیماری که در آستانه احتضار است درمان بپذیرد. مطلب بعدی آن است که قرآن هم ظاهرش نور است، هم باطنش نور است. و به ما گفتن به این که متشابه را کنار محکم ببر که بشه نور. و خود ذات اقدس اله وقتی متشابه را ذکر می کند در کنار محکم ذکر می کند میگه این ام الکتاب است. حالا اگر کسی گفت نؤمن به بعض و نکفر به بعض، این مثل لا تقرب و سراس را گرفته و انتون سفاره را گذاشته کنار، این متشابهات را گرفته محکم را گذاشته کنار، این البته فی قلبهی زیغ است و اون می شود ظلمن. وگرنه قرآنی که سراسر نور است، حالا شما مشکات را بگیری، مشکات که نور نداره، مصباح را بگیری، مصباح که نور نداره، اون فتیلش را بگیری، اون که نور نداره، زیتونش را بگیری، اون که نور نداره، یه نوری از خارج به این فتیله متصله به اون روغن زیتونی که در انبار مصباح هست قرار بدید و این را در مشکات جا سازی کنید، اون فضا روشن میشه. مشکات همه این جا دیواری هاست که تو سینه دیوار است که قبلا چراغ نگه می داشتن، این سغبهی که در سینه دیوار است اینه میگن مشکات. خب این که نور نداره، خود چراغ که نور نداره، فتیله که نور نداره، زغال زیتون که نور نداره، بالاخره یه نوری باید برسد که اینها را افروخته کند یا نه. اگر چنونچه متشابه در کنار محکم قرار بگیرد اونگاه نور است. قبلا روشن شد که این حروف مقدم متشابه نیست، به تشابه یعنی فتنه برانگیز شبهه‌زاست، اینا حروف شبهه‌زا نیستن، فتنه برانگیز نیست. اون آیه‌ای که ظاهر شبهه‌زاست و دستاویز فتنه‌گران است نظیر که ربک ید الله به ماننده، این را باید در کنار محکمات حل کرد. اگر کسی متشابه را گرفت و محکم ارجاع نداد میشه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، مثل این که کسی بگوید لا تقرب السرار رو من میگرم و انتم سکارا رو کار ندارم. خب پس این حروف جز متشابهات نیستن و در کنار سایر حروف که باشند بالاخره اثر مثبت دارن. مسئله بعد آن است که خب اگر بشر از همون دیر زمان گفت به این که اینا دسترسی نداریم، اینا هم حرف احمد حنبل رو میزن و سوال کرده الرحمن علی العرش استوا و الاستوا معلوم الکیفیت مجهول و سوال بدعه فاخرجو، که سوال کرده که این الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ که استوا که معلومه، کیفیتش که مجهوله، سوال کردم که بدعت، برو بیرون. خب این جور اندیشیدن همون تهجر حنابل را به دنبال داره. الان خیلی از چیزهاست که به برکت هر کامپیوتر یا غیر کامپیوتر اینجا مشخص کردن که این حروف ناظر به چیه، گرچه این هنوز نیمه راه هست و نپخته است. گفتن به این که این ناظر به این است که حروفی که در اون سوره است بیشترین حروف را همین مثلا این حروفی که در صدر اون سوره قرار داره تشکیل میدن. مثلا در سوره مبارکه قاف گفتن بیشترین حرفی که در اون سوره است حرف قافه، شواهد هم اقامه کرده. بعضی آیه مفهمان ما بررسی کردیم اینجور نیست. خب اگر واقعا ثابت بشود اینطور هست، یک قدم انسان جلوتر می رود، چون قرآن محتملات فراوانی دارد، حمار و ذو وجوه، هر کدام از این وجوه می تواند یک نشانی از قدرت اله باشد. مقداری از سوره مبارکه نون را خودم بررسی کردم، دم البته اینطوره. حالا شما بررسی کنید این دو سه سوره‌ای که سهل المعونه تر است، یعنی سوره صاد، سوره نون، سوره قاف، الان که با وسایل کامپیوتر خیلی با آسانی میشه بررسی کرد که آیا در سوره صاد حروف اون سوره بیشترین حرفش صاد است. اگر سوره قاف را بررسی میکنید بیشترین حرف سوره قاف قاف است. اگر سوره نون و القلم را بررسی میکنید بیشترین حرفش حرف نونه. اگر این واقعا ثابت بشود خب یه بچه هست دیگر، این نشانه آن است که یک انسان عادی نرف نزده. معلوم نیست این سوره تا چی تمام میشود، مثلا الف لام میم دو سه سال پشت سر هم این آیاتی که پس از دیگری نازل میشود تا سوره بارکه بقره تمام میشود، ولی طرزی باشد که الفش لامش میمش بیشتر از حروف دیگر باشد. یا انسان بررسی بکند یک کتابی در ظرف 23 سال نازل شده باشد، رقم یومش معادل رقم لیل است، سال 12 ماه هست، کلمه شهرم که معنی ماه هست 12 بار در قرآن تکرار شده. خب اینا بالاخره انسان رو میخبوب میکند که چطور یه آدم 23 سال حرف میزند اینجور بخواهد بنشیند فکر بکند مقدورش نیست. یا مثلا رقم دنیا و آخرت یکی، رقم یوم به اندازه 365 روز یا 360 روز سال 360 روز است. کلمه یوم هم در قرآن 360 روز تکرار شد. اینا یه چیزیست که گفتنش آسون باشه، ترست به عمد کردنش. یه کسی کتاب بنویسه در ظرف 23 سال طرزی حرف بزنه که اگر این کتاب بخواهد آهنگ بشود میشه موسیقی، از بس منظمه. خب این آدم رو مطمئن میکنه. یه وقت است که بحث معرفتی است، اون را وجود بارک امام سجاد فرمود یه عده با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن محنوس هست، او اصلا به این اون فکر نمی کنه. یه عده درکشون درباره اونا نیست، ولی وقتی ببینن که کتابی در ظرف 23 سال نازل شده است، سال 360 روز است، کلمه یوم 360 بار تکرار شده، یا این عدت شهور اندالله هست 12 شهر سال 12 ماز کلمه شهر 12 بار در قرآن تکرار شده، یا هر اندازه کلمه دنیا تکرار شده کلمه آخرت هم تکرار شده، خب این گونه از معادلات ریاضی انسان رو کاملا قانع میکنند. برای الله معلومیست، برای رسول خدا که امیست جزی امیین است، یکی پس از دیگری دارد تحویل میگیرد، مشکل است دیگر. این که فرمود قرآن به تدریج دارد نازل میشود، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی پس از دیگری یاد میدهد، یه همچه کتابی رو به یاد میدهد. البته پیغمبر بعد از عالم شدن به عنوان ضرورت بشد محمول عالم است، اما قبل که عالم نبود که ما کند تدریب بر کتاب ولد ایمان ولد تقود تو به یمینی که زن لرتاب المبترون، اول که پیغمبر نمیدانست این چیه که ذات اقدس اله فمود و علمه که به عالم تقون تعالی مکان فضل الله قدی کردین. نه تنها نمیدانستی، یک نه تنها نمیدانی، دو نه تو اون نیستی که بدانی. این چند بار برزتون رسید، هم به بشر میفرماید قرآن یه پیام نو دارد، هم به پیغمبر. یه وقت است فهمید که علم الانسان ما لم یعلم، این مهم نیست. یه وقت فهمید و علمک ما لم تکن تعلم، این ما لم تکن تعلم نه معنیش نگه تو چیزی که نمیدانستی خدا یادت داده، یه چیزی یادت داده که تو نبودی که بالاخره یاد بگیری، هر چند زحمت میکشیدی. وجود مبارک خلیل حق از ذات اقدس اله خواست انبیایی بفرست، به ذات اقدس اله فبود ما انبیایی میفرستیم که چند کار میکنن، یعلم هم الکتاب و الحکمه، یسیر لهم دفاعین الامور که تو نهج البلاغه است. مهمترینش اینه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یعنی قرآن چیزی یاد میده که شما خودتون هدر ندید، هر چند زحمت بکشید نمیتونید یاد بگیرید. این نظیر رفتن به مریخ و مشتری و زحل نیست، این تو این عالم نیست، این فرا طبیعی است، نه طبیعی. شما با چی میخواید یاد بگیرید؟ همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یعنی شما جامعه بشر رو نیست که یاد بگیرید، با چی میخواید زحمت بکشید؟ دو نفر آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت اونها رو تعارف کرده به قضا، اونا گفتن ما روزه داریم، حضرت همون من نشانه گوشت خوردن رو در شما میبینم، از این مجدای روده تون معلوم شما گوشت خوردیم، از کده ما روزه داریم چیز نخوردیم. دستور داد تشتی آذار کردن دو فرمود تحوع کنیم، تحوعشون آمد خوب گوشت قیه کردن، از کده یا رسول ما روزه گرفتیم چیز نخوردیم، فرمود قیبتی کردید همینه دیم. خب این چیز که تو محدوده علم نیست، علم میتواند دور رو نزدیک کنه، کوچک و بزرگ کنه، بزرگ و کوچک کنه، در طبیعت میتواند اثر کنه، اما تو فرا طبیعی چطور؟ غیبت را به صورت مردار در بیاره چطور؟ این که کار علم نیست، این تازه تلیعه امره. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چیزایی یاد میدن که عقلتون نمیرسه، فقط باید گوش بدید. و این چیزها را به همراه داره. حالا اگر چنانچه انسان با این حروف مأنوس بشود، کم کم خیلی از چیزها را ممکنه یاد بگیره. خب الان شما این امور ریاضی را که بررسی میکنید ببینید خب در خود انسان خیلی اثر تازه‌ای داره که چطور یک کتابی ظرف 23 سال میام شه یعنی ماه 12 بار تکرار میشه، یوم یعنی روز 60 بار تکرار میشه، هر اندازه که اسم دنیاست اسم آخرت هم توش هست. اینه اگر این کارهای کامپیوتری ولو در حد مزنه برای انسان یه پیامی بیاره خب باز سودمنده. یکی از وجوه دیگر آن است که این حروف ناظر به تعداد آیات است نه حروف. اون حرف قبلی این بود که مثلا الف لام میم صادی که در تله سوره اعراف است ناظر به اینه که بیشترین حرفی که در این سوره است اول الف است بعد لام است بعد میم است بعد صاد، بقیه اونقدر زیاد تکرار نشدن. معنای دیگر است که این ناظر به شمارش آیات است نه عدد حروف. خب اگر چون چه این وجه هم ثابت بشود باز به نوبه خود یک وجهی است از وجوه قرآنی. اینا هیچ کدوم تعیین کننده حد نیستن. البته بله آخه سین نیامده، چون گفتن یاسین یا مخفف یا ایار انسان است یک، یا نامبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است دو، که یاسین این چنین است یاسین و در زیارت آل یاسین هم که روز مبارک حضرت عرض بکنم از سلام علیک آل یاسین هم به همین مناسبت است. خب البته بله آخه اون میگن که یاسین، اونو میگن یاسین اسم وجود مبارک پیغمبر است حرف نیست، مخفف یا ایها الانسان است انسان کامل منظورت است. به زما در زیارت ولی از الوانات درز بکنیم سلام علیه یا آل یاسین. خب اگر ما یقین داشته باشیم که یاسین حرف است نظیر صاد و قاف و نون، بله این نقض است بر اون حرف. اما اگر این یاسین اسم بود برای وجود مبارک حضرت و سلام علی آل یاسین هم ناظر به همین معنا بود، اون وقت دیگه نقض نخواهد شد. غرض اینه که اینا سهل است، میشه این 29 سوره رو که مصدر به حروف مقدس بررسی کرد ببینیم این ناظره به عدد آیات است یا نه، این ناظره به رقم حروف است یا نه. اگر بود برو در حد مثلا 80% 90% یه مزنه پیدا میشود، یه بچه استحسانی است. اگر 100% بود یه بچه تقریبا قابل قبوله. حالا چون در آستانه اذانیم ما قبلا یه مقدار زودتر می آمدیم که بحث ساعت 11 شروع بشه، بعض از آیون که از مباحثات قبلی می‌خواستن تشریف دارن از ساعت 11 می‌گیرن. حالا اگر مسئلهت بدونید بعد از ایام البیض ما همون اول 11 شروع بکنیم که به نماز برسیم. این یه مطلب. و دوم اینکه اگر انشاءالله موفق شدید در ایام البیض اعتکاف کردید که توبه الله و حسن معام و جریان اعتکاف رو میرید برقوم علامه تو تذکره میفرماد این اعتکاف به عبادت دیگر بر نمیگرده، این اصل من اصول الاسلام. این چنین نیست که حالا اگر مثلا اعتکاف رو تو کتابای فقهی تتمه کتاب صوم می‌نویسن این به کتاب صوم برگرده جز ملحقات صوم باشه، بلکه شما از اون دید که نگاه میکنید تازه روزه گرفتنی که از صومولی تازه این روزه شرط اعتکاف است. اگر اعتکاف مثل صلات شهرتی پیدا میکرد عظمتش روشن میشد که اعتکاف ماهوه. اعتکافی که تازه وزان روزه برای اعتکاف وزان طهارت برای صلات است خود اعتکاف چه خواهد بود؟ همونطور که لا صلات الا به طهور لا اعتکاف الا به صوم، چه مقامی است که انسان از همه چی بگذرد بیاید به کوی دوست در خانه دوست معتکف بشود. عاکفین را قرآن به عظمت بستاید. اگر این بحث ها بحث رسمی می شود انگاه انسان می فهمید عجب خب طهارت مهم است، اما بالاخره مقدمه نمازه لا صلات الا به طهور، روزه خیلی مهم است از صومولی ولی بالاخره تازه شرط اعتکاف است. این اعتکاف چیه؟ که روزه اصالت نداره. البته روز سوم میشه واجب، اما بالاخره حرمتی که برای صومعه است، حرمت مقدمی است، این میشه اعتکاف. اگر انشاءالله اون حال شد که توبه لکم و اسلم آمد، نشد انشاءالله روزه را بگیرید به خواست خدا و همه ما انشاءالله آماده باشیم برای روزه گرفتن اون 27 رجب که روز مبعث است و هیچ روزی در ایام سال به عظمت مبعث نیست به استثناء امام اکرم رمضان.
الحمدلله رب العالمین.